وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل فرعی مطرح شد که آیا ناقض قاعده عقلی اهم و مهم نیست، و آن این که در باب تقیه اذا بلغت الی الدم، یعنی اگر چنانچه مستلزم خون ریختن خون دیگران بشود جان دیگران در خطر بیفتد، اینجا انسان نمیتواند برای حفظ نفس خود متعرض قتل نفس دیگران بشود، و این را هم به صورت مطلق بیان کرده اند، هیچ تخصیصی استثنایی زده نشده، به عنوان اینکه موارد از نظر اهمیت بررسی بشود و قاعده اهم و مهم در واقع اجرا بشود. اینا توضیح دادیم، من تا خواستم عبارت مرحوم شیخ انصاری را در همین مورد خدمتون عرض بکنم که ملاحظه بفرمایین. فرماید لا یباح مکاسب، طبق این چاپ جدید جلد دوم صفحه 98، مبحث مربوط به ولایت از قبل حاکم جائر، یعنی اون بحث است. فروع ایرایشون مطرح کرده، فرع پنجم الخامس، لا یباح بالاکراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل. قتل مؤمن جایز نیست، ولو اینکه حتی در این حد باشد که تهدید به قتل بشود انسان اجماعا. فهمان این حکمم اجماعی است. بله، و این کان مقتضا عموم نفی الاکراه والحرج الجواز. مقتضای اون عمومات اینه که اگر مکره شد به این فعل، دلیل اکراه شامل این میشود، پس جایز است. دلیل نفی حرج همینطور اینا شامل میشه، ولی این در این مورد این دلیل نفی حرج، نفی اکراه اینها جاری نیست. چرا؟ الا انه قد صح عن الصادقين صلوات الله عليهما انه انما شرعت التقيه ليحقن به الدم فاذا بلغت الدم فلا تقيه. همون حدیثی که حدیث صحیح است، دو تا روایت از حضرت امام باقر و حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است. حدیث شاتی روز داریم، کتاب وسائل جلد 11 صفحه 483. بعدشون فهمد این نکته را خواستم بخوانم، و مقتضى العموم، یعنی مقتضای این عموم این حدیث، دو تا روایت که فرمودن که اذا بلغت الدم فلا تقیت، این عمومیت دارد. فهمن مقتضى العموم انه لا فرق بین افراد المؤمنین من حیث الصغر والکبر و الذکورت والانوثه و العلم و الجهل و الحر و العبد و غیر ذلک. هیچ استثنایی که ما بتوانیم اونها رو مبنا قرار بدهیم در اینجا وجود ندارد. بله، البته ایشون می فهمد حالا اگر جایی موردی که مؤمن مکره می شود بر اینکه او را بکشد و الا خودش کشته بشود، مستحق الحد باشد، حالا این یه فرعی مطرح میکنه، اون شخص دیگر که حالا امر دایر است بین اینکه خود زنده بماند یا اون فرد مؤمن دیگر را بکشه و او زنده نکشد و او زنده بماند، اگر این مستحق الحد باشه، میفهمد ولو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففی العموم وجهان، که بگوییم دلیل لا اذا بلغت التقیه الى الدم اینجا فلا تقیته، اینم حق ندارد، یعنی ولو این مستحق الحد است ولی این حق ندارد او را بکشد. این یک وجه. بله، من اطلاق قولهم لا تقیت فی الدماء شامل این می شود. و من ان المستفاد من قوله علیه السلام لیحقن به الدم، این که فهمده است دم حفظ شود، فاذا بلغ الدم فلا تقیه، ان المراد الدم المحقون. این از این کلمه که لیحقنه، اون دمی است که محقون است، دون المأمور به احراقه. اما این فردی که مستحق الحد است، این مأمور به احراق دمیهی هست، بگیم که اینجا شامل نمی شود، یعنی اون دلیل تقیه. ایشون میگه و ظاهر المشهور الاول، یعنی مشهور همون قول اول رو برگزیدن که اینجا رو هم جایز ندونستن. اما حالا اگر مستحق به قتل باشد قصاصا، اونجا چطور؟ حالا حد بود، حالا اگر قصاص باشه اونجا معلومه. میفهمد و اما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبه الى غیر ولی الدم، فقط ولی دم اون میتونه، چون که این حق اوست، اما غیر ولی دم نه، اینجا هم حق ندارد که او رو بکشه. بعد دیگه حالا تحت مشی خودتون ملاحظه یا فرمودید یا میفرمایید که در غیر شیعه چطور؟ حالا اینا همه راجع به مؤمن هست، که یعنی وعید شود به این که یا او رو بکشد یا خودش کشته میشود. این در مورد مؤمنین این طوریه، مؤمن معنای خاص شیعه. حالا اگر غیر از شیعه اینها شد، اهل خلاف یا ذمی و امثال اینها، ایشون میفهمد ادله تقیه دیگه شامل حال اونا نمیشه که بخواهیم بگوییم که اذا بلغت دم فلا تقیته، نه، این ادله اینها را شامل نمیشود، چون که تقیه، روایات و ادله تقیه لحفظ نفس المؤمنین تشریع شده است، پس از اینا ساکت نسبت به اینها. دیگه میره تو باب تزاحم در واقع، یعنی باید طبق مسائل تزاحم اینا دیگه عمل کرد، از ادله تقیه میفرمایند دیگه اینا خارجه. البته ناسبی را استثناء میکنن، هازا کلهو فی غیر ناسب، و اما ناسب او فلیس محقون الدم، اون محقون الدم نیست. اگر در باب تقیه امر دائر بشود که او رو بکشد یا خود زنده بماند، اونجا میتواند این کار رو بکند، او رو بکشد. پس چرا اگر محقون الدم نیست اجازه ندادن که دیگران حالا او رو بکشن؟ بالاخره این یک امریست که مجاز نیستن حالا مردم اقدام بکنن این کار رو بکنن، ولی محقون الدم نیست. میفهمن اون به خاطر عنوان ثانویه، و انما منع منه حدوث الفتنه. این خود نکته ایست که قابل توجه است. این گاهی یک حکم اولی، عنوان اولی حکمی دارد، اما به لحاظ عنوان ثانوی که فتنه‌ای به وجود بیاد در جامعه، مانع از این میشه که حکمی صادر بشود. خب اون نکته ای هم که بیان شد که این قاعده اهم و مهم در اینجا تخصیص نخورده، همون نکته بود که دیروز هم بیان شد، و این کلام مرحوم شیخ هم که اینجا فتنه آورده، این کلام خوبی است، یعنی تعلیل خوبی است، همون بحث رو هم شامل میشه. درس کردیم که اگر تشریع میشد این امر که این بحث اهم مهم در دم هم تشریع میشد، این در اختیار احاد مؤمنین و افراد قرار میگرفت و وسیله ای میشد که انتقام جویی ها، خدای نکرده گاهی هوسرانی ها و امثال اینها اعمال بشه، و یک فتنه ای، همین که تعبیر شیخ اینجا فرموده است، در بحث ناسب به وجود بیاد. و خب این امتیازش از جناب آقای صادقی هست که این را بیان فرمودن. ما هم خواستیم امروز یک عرض ارمشد که ادبی کرده باشیم و تقدیری از ایشان کرده باشیم، چون در آستانه سالگرد مرحوم شهید مطهری هم قرار داریم. این کتاب اندیشه های مطهر را بنده آوردم تقدیم بکنم محضر آقای صادقی، را زحمت میکشید تشریف بیارید اینو تقدیم کنم خدمت شما. صلوات و رحمت بفرما اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اگر کتاب را داشتید بعد کتاب دیگه بهتون تقدیم میکنیم. من نمیدونم شما دارید یا نه، الان خدمت شما. موفق باشید ان شاء الله. خب یک فرع دیگری هم به عنوان نقض، حالا می‌خواستیم بحث کذب را وارد بشویم ولی این نکته مهمتره، نقض قاعده اهم و مهم یه فرع دیگری را هم مطرح کردن که چه بسا این هم به عنوان نقض قاعده باشد، یعنی خلاف قاعده اهم و مهم باشد، و این را هم مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، مکاسب محرمه، در همین بحث ولایت الجائر مطرح فرموده و آن این است که اگر انسان وادار بشه، یعنی امر دائر بین این بشود که ضرری نه به خود انسان ها، یعنی مورد اینطوری باشه که اکراهی واقع بشود که انسان ضرری را مثلا به زید وارد کند، حالا یک ضرر مالی عرضی، یا اگر این کار را نکند ضرری مشابه آن یا بالاتر از آن بر امر وارد خواهد شد. دو تا مؤمن هم خلاصه که ایشون حالا اینجا دائر مدار است که آیا ایشون مجاز است، یعنی انسان مؤمنی که مورد اکراه قرار بگیره، آیا مجاز است که دفعاً لضرر عن الثالث، دفعاً لضرر که متوجه فرد ثالث است، اضراری را وارد، یعنی ضرری را وارد بکند به فرد ثانی، هل یجوز اولا، یعنی اینا از مصادیق این هست، حالا تقیه شامل حالش میشه، اکراه و مکره بودن اینا شامل حالش میشه یا نه. اینجا فرمودن نه، اینجا اینجور نیست، این فر را شامل نمیشه. حالا عبارتش را خدمتون بخوانم ملاحظه کنید. من فرع در واقع ثانی است از فروع مربوط به ولایت من قبل الجائر، از ثانی هست. عنوان بحثم اینه، میفرماید ان الاکراه یتحقق بالتوعد بالضرر علی ترک المکره علیه ضررا متعلقا بنفسه. اکراه اینجا ها صدق میکنه که اون ضرر به خودش برگرده، مثلا به من برگرده، او مالهی به جان من، به مال من، او عرضهی او اهلهی ممن یکون و ضرره راجعن الى تضررهی و تعلمی، فرزندش، همسرش، مثلا برادرش، پدرش، مادرش، اینایی که عرفن میگوین این به این برمیگرده، در این مواقع صدق میکنه. و اما اذا لم یترتب علی ترک المکره علی، اون فعلی که مثلا من را برای اکراه میکنه که اون را انجام بدم، سلطان جائر، لم یترتب الا الضرر علی بعض المؤمنین ممن یعد اجنبیا من المکره، حالا ممکنه همسایه‌اش باشه، ممکنه یه فرد دیگری باشه، برای هر خویشاوندی نسبت سببی نسبی اینا نداره، فالظاهر انه لا یعد ذلک اکراها عرفا. این فرد را که ایشون مطرح میکنه، البته حالا یه مقدار عبارت این هست، نمیخوام این را خدمتون بخوانم، خودتون یا ملاحظه فرمودید یا ملاحظه میکنید. بعد میفرماین که لا یخفا انه لا یباح به هذا النحو من التقیه الاضرار بالغیر لعدم شمول ادلت الاکراه لهذا. خب مثالی که ذکر میکنن، حالا مثالشو بخوانم بهتر، مثلا لا عمر شخص فردی مؤمنی عمر من طرف اون جانب، من جانب اون سلطان جائر ام بشه به نحو مال مؤمنن ولا یترتب علی مخالفت المأمور به الا نحو مال مؤمنن آخر، مکره می شود بر این که مال فردی را غارت کنه، اگر نکند مال خودش را غارت نمی کنند، یا به جان خودش یا به عرض خودش ضرر وارد نمی شه، بلکه به مال مؤمن ثالث، مؤمن دیگری اینجا وارد می شود. خب فلا حرج حین اذن فی تحریم نحب مال الاول، بگوییم ادله لا حرج یا ادله نفل اکراه به من میگوید که مانعی ندارد شما اون مال اولی را غارت کن. چرا؟ تا اینکه مال اون شخص ثالث غارت نشود. نه ادله دیگه شامل حال اینجا نمیشود. بله بل تسویقه، که بخوام تجویز بکنیم بگیم میتواند مال این مثلا زید را غارت کند که مال عمر غارت نشود، لدفع النهب عن الثاني قبیح، نه تنها جایز نیست اصلا روا نیست، قبیح است. به ملاحظت ما علم من الروایه المتقدمه من الغرض في التقيه، خصوصا مع كون المال المنهوب للاول اعظم به مراتب. حالا یه وقت هست که کمتر، مثلا مال زید رو غارت کند کمه، مال عمرو خیلی زیاده، یه وقت اینجوریه، یه وقت مساوی هم، یه وقت عکس قضیه است. این دو سه حالت داره. میفهمد اگر مورد این باشه که مال عمرو که عمرو را بیشتر هست در این مال زید در واقع بیشتر است، نه اینجا جایز نیست، این بیشتر است، این در واقع قاعده عموم هم اینجا پیاده میشه. بله خصوصا مع کون المال المنهوب للاول، که زید باشه مالش بیشتر باشد، اعظم به مراتب. فانه یشبه بمن فر من المطر الى المیزاب، برای خاطر اینکه این مال زیاد را غارت میکنه، بگه اینو کارو بکنم که اون مال کم امر صدمه نبینه، مثل اینه که از زیر ناودان بلند، از زیر باران بلند میشه میره زیر ناودان میشینه، این از این بابه. بله لازم و فیها، حالا دقت کنید اینجا محل بحث است، چی کار باید بکنه؟ حالا بالاخره وظیفه‌اش چیه در این مثل این فرض؟ بله لازم و فیها المقام عدم و جواز الازرار به مؤمنین ولو لدفع الضرر الاعظم عن غیرهی، حتی اگر چنانچه ضرر اعظمی از یک شخص ثالثی دفع می شود، نه جایز نیست که ضرر کمتر را به این وارد کنه. خب این خلاف قاعده اهم و مهم است، این هم بحث این است. آیا قاعده اهم و مهم اینجا نقض نمی شود؟ طبق این بیان می فهمن اللازم و فی هذا المقام، که امر دایر است که ضرر به احد المؤمنین الاخرین وارد شود، فرض این استش که گزینه مثلا فرض کن اون سومی از ثالث ضرر خیلی بیشتره، این کمتره. این مثلا فرض کنید که 1,000,000 تومان یا 1,000,000 تومان، 1,000 تومان که امروز دیگه پولی نیست، 1,000,000 تومان از این ضرر به این وارد می شود، در حالی که مثلا 5,000,000 به او ضرر وارد میشه. میگن نه فرق نمی کنه، حق نداره. توجه فرمایید، نمی توان، حق ندارد که این ضرر 1,000,000 را به زید بزند تا ضرر 10,000,000 را یا 5,000,000 را از عمرو دفع کند. میگه اللازم عدم و جواز الازرار به مؤمنین، ولو لدفع الضرر الاعظم عن غیره. فقط یک استثناء میکنه، اون کجاست؟ نعم الا لدفع ضرر نفس، مگر اینکه امر نفس در میان باشه، یعنی ضرری به یک مؤمنی مثل زید وارد کند غیر از نفس، تا ضرر جانی و خطر جانی را از امر دفع کند. توجه می فهمید؟ اینجا می فهمند که در این مورد استثناست، فی وجه اندازه، حالا اینم با احتیاط میگن فی وجه هم، بله مع زمان ذالک از ضرر، اینجا البته ضامن هست، اینجا در واقع و به لحاظ حکم تکلیفی اینجا جایز است که این ضرر را وارد بکنه تا اون کشته نشه، اون شخص ثالث، اما البته هر مقدار ضرر هم که به این میزند ضامنه. توجه می‌فهمید؟ اگر 1,000,000 10,000,000 ضرر میزنه باید این را بپردازه، یعنی از بین میبره، ضمانت داره، حکم وضعیش هست، اما به لحاظ حکم تکلیفی جایزه که این کار رو بکنه، این ضرر رو وارد کنه، یعنی کار حرام مرتکب چه نشده. اصلا بعید هم نیست کسی بگوید که کار قبیح که نیست هیچ، بلکه ممدوحه، چون که دفع یک خطری به غیر کرده، این را جبران میکنه دیگه، تدارک میکنه این را. حالا آیا این استثناء از قاعده اهم مهم نیست در غیر از ضرر نفسا؟ این هم یک فرق دیگریست. بله؟ نه، فقط نفس را استثناء میکنه. نه، مثلا فرض کنید حالا امر دایر بشود که ضرری وارد بشود بر امر ارضی و ضرری وارد بشود بر زید مالی. حالا بیاد بگوید من این جایز است، یعنی جایز است که اضرار کنم بر زید مالا دفعا لضرر ان ام، مثلا فرض کنید که ارزن. نه، این فقط یک استثناء داره و اون استثناء فقط نفس است. بقیه میگه لا یجوز. این حالا خلاف اون قاعده الان مثال شما همینه دیگه، که بالاخره عرض اهم است از مال. قبلا هم که بحث شد دیگه، عرض اینجوری اهم مثل نفس میمونه. آدم خودش مال خودش رو میده، برای اینکه آبروش. اوغلا اینجور هستن، این دل اوغلا همینطوریه. خب این چیکار باید بکنیم؟ بالاخره قاعده ی اهم و مهمم قاعدتون عقلیه، نمیشه تخصیص زد، یعنی تخصیص پذیر نیست قاعده ی عقلی. و قاعده خیلی مهمی هم هست، یعنی در فقه نقش بسیار مهمی دارد. به قول مرحوم شهید مطهری، که از قواعد کلیدی است که فقه را شناور و پویا میکنه، بنبسته ها را میگشاید. این قاعده یکی از قواعد خیلی مهمه، ایشون میفرمایند که در اسلام میتواند بنبسته ها را بگشاید، مشکلات را حل بکنه، نمیشه تخصیص زد. البته در یک فتوای بعضی از علما فرمودند که خلاف این فتوای شیخ است، یعنی بر خلاف فتوای ایشان گفتند که در این گونه موارد فقط مسئله نفس نیست. اذا دار الامر، یعنی تزاحم، اذا وقع تزاحم بین الضرر بر احد المؤمنین، توجه فرمودی؟ اینجا باب چیز است، باب تزاحم اصلا، اونه اهم و مهمه. میشود که مرحوم، بله این عبارت رو بخوانم خدمتون، بله مرحوم میرزا فتاح شهیدی در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارند، هدایت و طالب الى اسرار المکاسب، ایشان چنین فتوایی داره. همه این فروعی را که مرحوم شیخ مطرح کرده است، چند تا فرع دارد در مسئله ولایت سلطان جائر، که خب مرحوم شیخ اونجا فتاوا و نظریاتی داره، ایشون یک تبصره‌ای و تعلیقی به همه اینها زده و آن این است که فرموده است القول الفصل فی تمام هذه الفروع انه لا يجوز اضرار الغير اصلا. حکم اصلی، حکم اولی، یعنی حکم اولی اینه، حق ندارد کسی بر دیگری ضرر وارد بکنه، حکم اولیه. الا اذا زاحمه ما هو اهم منه فیجوز بل قد یجل. ایشان اینجور، این یک فتواست. خب ایشون که فتواش، حالا کسانی دیگر هم با این موافق باشن، میشود چی؟ میشود این فتوا که اهم و مهم است دیگه. حکم اولیه این است که کسی حق ندارد به دیگری ضرر، کم یا زیاد ضرر بزن، مالی باشه، ارضی باشه، هرچه باشه. اما اگر چنانچه مزاحمت با اهم پیدا شد، خب این هم میشه بحث اهم و مهم. یعنی فقط دیگه اون وقت قتل نیست که میتواند انسان ضرر به دیگری مادون قتل بزند که دیگری کشته نشود. نه، اگر مثل مثالی که فرمودن عرض کسی هم در خطر باشه، یک ضرر مالی به یک کسی وارد میکنه، البته ضمانت داره، اون بحث ضمانتش به عهده‌اش خوب هست، این جایز این کار رو بکنه. توجه میفرمایید؟ ایشون میگه بل قد یجب. ممکنه یه مواقعی باشد که مثلا عرض یک شخصیتی در خطر است که خیلی مهم است. یعنی اگر آبروی او، نستجیر و بالله، عرض او در خطر قرار بگیره، وهن به حال مثلا کل مذهب میشه. یه شخصیت خیلی عظیمی است. خب طبق این جزم واجبه که آدم یک ضرری را، ولو مثلا عرضی ممکنه، به یک نفر عادی بزند که اون ضرر ارضی به یک مثلا مرجع تقلیدی، یک رهبر برجسته دینی وارد نشود، چون اون وهن نسبت به کل مذهب به وجود میاره. یعنی البته قاضی اهمامه اینو اختضاء میکنه، توجه فرمودید؟ خب حالا اگر ما این فتوا رو این طبق این نظر که اصلا اشکالی نیست، نقضی نیست دیگه، اینم مشمول قاضی اهمامه مهمه، اما بنابر اون فتوای مرحوم شیخ که حالا به نظر میاد که فتوایی است که بیشتر مطرحه، مورد قبوله، توجیهش چه می شود؟ حالا فرض رو اون فتوا بگذاریم که نخیر، در غیر از قتل اضرار به غیر برای دفع ضرر از سالس لا یجوزو، ولو اینکه اون ضرر از سالس اهم باشد، حالا یا مالش بیشتره یا ارضیه یا بالاخره یه جهت از این قبیل داره. این به نظرم وجهش اگر اون این فتوا رو کسی بر نظر اینه و حکم شرعی اینه، همون سخنی که در باره اون بحث قبلی عرض کردیم اینجا هم میشود گفت. یعنی بنابراین که ما این نظر رو بگوییم نظر شرعی است، یعنی این قول رو برگزینیم، بگوییم خب این باز اگر چنانچه در اختیار مردم این تفسیره، بله، لا یجوز الاضرار علی الغیر الا، اگر اینکه دفع یک ضرر اهمی باشه از یه شخص دیگری، ملازم با توجه به اون نکته‌ای هم که مرحوم شیخ قبلا فرمود گاهی اهمیت به لحاظ خود مورد است، گاهی اهمیت به لحاظ حال اشخاصه، توجه می‌فرمایید؟ با توجه به اون قضیه، خب یه وسیله میشه دست افراد خدایی نکرده که بیان بگن بله چون که مثلا این فرد ولی حالا خود اون ضرره زیاد نیست، اما از نظر من این شخصیت مهمیه از عندی، یعنی اینجوری ها، بالاخره ملاک هم اینجوریه، وقت بیاد این دست افراد رو باز بکنه برای هوسرانی ها و اظهار اغراض شخصیه و امثال اینا. یعنی اگر ما اون فتوایی را که مرحوم شیخ می‌فرماید که مطلقا میگوید اضرار به غیر جایز نیست، این به خاطر اینکه یک مفسده اهمی کلان، یعنی با یک نگاه کلان و عمومی یه چنین پیامدی میشه براش تصویر کرد. پس اگر چنانچه این فتوای مرحوم میرزا فتاح گفتیم که اصلا تابع قاعده اهم و مهم هست و الله این توجیه را میشود براش بیان کرد، اینم راجع به این فرمشهر که نکته. بله، حالا یک نکته هم باز این هم از نکته به نظرم که مهم نیست در همین مبحث، آیا این روایاتی که استثناء کرد که فرمود که اذا بلغت التقیت و الدم فلا تقیته، این معناش این است که مفهوم داره؟ یعنی مفهوم داره که اگر در غیر از دم باشد، در غیر از دم باشه، هر گونه ضرری که به انسان وارد شود میتواند اون ضرر را تقیتاً به لحفظ برای خودش دیگه، برای اینکه دفع بکند این ضرر را از خودش، توجه فرمودید؟ اون وقت هر ضرری را به غیر وارد کند الا دم. این که الان فرق گفتیم اینجایی بود که ضرر را بخواهد به احد شخصین ثانی و ثالث باشه، اما حالا یا مفهوم اون ادله تقیه مواردی را که مثلا جائر من را تحت اکراه و اجبار قرار بدهد، مثلا شه شخصی را، یک فردی را، توجه فرمودید؟ اگر بگوید که یا او را بکش یا میکشم، گفتیم اینجا حق ندارد که او را بکشد ولی کشته شود، اما اگر بگوید که خلاصه حالا ضرر دیگری غیر از کشتن، اگر چنانچه به عرض او تعرض نکنیم، عرض خود را به تعرض میکنیم، به عرض تو تعرض میکنیم، آیا مفاد اون ادله اینه که بله اینجاها میتونه، یعنی حفظن لعرض نفسهی متعرض عرض دیگران شود، حفظن لمال نفسهی متعرض مال دیگران شود، حتی فهمودیم؟ اینجور جاها را شامل میشه یا نه؟ اینجا را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده. اول میفهماید که تأمل میکند که نه، نمیشود. دوباره برمیگرده میگه اقوا این است که میشود و استناد میکند به همین یکی از ادلهش، همین قضیه روایت تقیه است، مفهوم میگیره ایشان، توجه می‌فرمایید از این مفهوم میگیره که بله، چون گفته است که اذا بلغت تقیه الدم فلا تقیه، فاذا لم تبلغ الدم فهناک تقیه، یعنی میشود تقیه کرد، یعنی حفظن حالا نفس خودش، مال خودش، عرض خودش، میتواند تعرض کند به دیگران که ضرری مثلا غیر از نفس وارد کنه. این را ایشان اینجا اینجور فرموده است، ولی خب به فرمایش ایشان اشکالی وارد شده که حالا اینم بد نیست. ملاحظه بفرمایید، کلامش رو عرض بکنم خدمتتون ببینید. این در فرع الثانی است، همون فرعی که گفتم خدمت خونم که ان الاکراه یتحقق بالتبع و اینا. بله،
اگر خود یک شخص ضرر دیگری نرسونه و اگر مثلا مانعی ضرر نرسونه کسی دیگری.
ببخشید، فرع اول از عذرخواهی میکنم اشتباه گفتم، فرع ثانی، فرع اول از فروع ولایت سلطان جائر هست. میگم و ین بقی تنبیه علی امور الاول، در اون فرع اول است. انه او شما فرمایش یادتون نره، انه کما یباح بالاکراه نفس الولایت المحرمه، خود ولایت که آدم مکره بشه ولایت را قبول بکنه از سلطان جائر، کذالک یباح بهی ما یلزمها، لوازمش هم جایزه، لوازم این ولایت، من المحرمات الاخر و ما یتفق فی خلالها مما یستر الامر بهی من از سلطان جائر. حالا بعدن که این سلطان جائر این نفس این ولایت را قبول کرده است، چون تحت اکراه قرار گرفته، حالا لوازمی هم که داره، حالا بعدن یک دستوری میده، میگه برو مال فلان رو بگیر بیا، فلان رو کتک بزن، درجه فرمانده به اون مثلا بی ادبی، بی احترامی کن، توهین کن، اینا بعد ممکنه اینا رو بگه دیگه. ایشون میفهمن اینا هم جایزه، ما عدا اراقت الدم، و اون یکی استثناست. اذا لم يمكن التفسي عنه، البته این وقتی است که دیگه نتونه چاره ای نداشته باشه، ناچار بشه اونجایی که نااستقرار باشه، اینا جایزه، ولا اشکال فی ذلك، این اشکال نداره. انما الاشكال في انما يرجع الى الاضرار بالغير من نهب الاموال وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالاكراه، نهب اموال، هتك الاعراض و هر ضرر دیگری، آیا اینا با این اکراه جایز می شود، مباح است؟ ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه اقل، یه ضرری که الان به من متوجه می شود کم است نسبت به اونی که من بعد دیگری می خوام وارد بکنم. بله، اقل به مراتب من از ضرر المکره علی، کما اذا خاف، مثلا کما اذا خاف علی عرضه من کلمت خشنت لا تلیق بهی، یک حرف درشتی ببند به عرض مثلا انسان به فرزندش، همسرش، کسی می زنن یا به خودش، یا به خودش اهانتی میکنه اینطوری. فهل یباح بذلک اعراض الناس و اموالهم ولو بلغت ما بلغت کثرتا و عظمتا؟ یک تندی به این میکنه که به شخص این بر میخوره، عرض این خلاصه قطعه‌دار میشه، بعد این بیاد چند تا مثلا شدیدتر قلیستر به او تعرض جانی، چیز عرضی یا مالی بکنه برای اینکه این دفع بکنه، آیا این میتوان این را؟ بله، ام لابد من ملاحظت ضررین و ترجیح بینهما، یا اینکه اینجا طبق قاعده اهم و مهمه، یعنی باید ببینیم کدوم اهمه، اونی که اهم است رو باید اخذ بکنه، اگر اونی که متوجه به خودش میشه اهمه دفعش کنه، اگر نه اونی که متوجه به غیر میشه اون اهمه اونا دفع کنه، یعنی بر اساس قاعده اهم و مهم. خلاصه خب وجهان، حالا قاعده اهم و مهم اینجا جاری بشود یا نشود، چی؟ وجهان، من اطلاق ادلت الاکراه و ان الضرورات تبیح المحظورات. خب بله، اینا اطلاق داره دیگه، اینا گفته است کوچیک باشه، بزرگ باشه، هر چه باشه الا دم، فقط دم استثناء شده، این از این جهت بگوییم که عمومیت داره. و من ان المستفاد من ادلت الاکراه تشریعه لدفع الضرر فلا یجوز دفع الضرر بالاضرار بالغیر، آخه این ادله تشریح شده است که ضرر رفع بشه، نه اینکه این بیاد یه ضرری وارد کند، یک ضرر دفع کند به یک ضرر دیگری. ولو کان از ضرر الغیر چی ادون، ولو این کلمه ادون باشه فضلا ان یکون اعظم، میگیم اصلا شامل اینا نمیشه. یعنی این ادله دفع رفع ضرر و اکراه و امثال اینا شامل اینها نمیشود. و این شیعت قلته راجع به این فرض دوم ها، و این شیعت قلته این حدیث رفع الاکراه و رفع الاسترار خیلی دقیق است، دقت کنید، مسوق للامتنان علا جنس الامه رفع عن امتی، اینا رفع هست امتنان هست برای امت نه برای اشخاص، من برای اشخاص نیست، فرد خاص نیست، امت است. ولا حسن فی الامتنان على بعضهم به ترخیص فی الاضرار بالبعض الاخر، این چه امتنانیه که این بیاد ضرر رو از خودش دفع کنه به اون دیگری ضرر برسونه، اونم فرد امته، اینم فرد امته، چه فرقی میکنه؟ بله نفسی حساب دیگه ای داره، این یه اهمیت ویژه، اما اگر نفس گذشت که جان نشد، این بخواد امتنان کرده از شارب بر من که بر من ضرر نخورد، آقا این امتنان برای اونم هست، کی گفته است که امتنان شامل شما باشه؟ اونم میشه که ادله رفع ضرر و ادله اضرار و امثال اینا میگیم شامل حال اینا نمیشه، اینا امتنانیه بر امته. فاذا توقف دفع الضرر على نفسه على الاضرار بالغير لم يجوز و وجب تحمل الضرر، مگر اینکه برگرده تقویم قاعده اهم و مهم که اون فر اول بود. فر اول گفت نه این ادله شامل نمی شود، باید بریم طبق ملاک هر کدوم اهم است به او عمل کنیم، میخواد به من بخوره اون اهم یا میخواد به دیگری باشه، هر کدوم باشه. این را تا اینجا میاد شیخ رضوان الله علیه، بعد دوباره برمیگرده میگوید هازا ولکن الاقوى هو الاول لعموم دلیل نفی الاکراه لجمیع المحرمات، اون نفی اکراه ها، نفی اکراه حتی الاضرار بالغیر، ولی اونجایی هم که اضرار به غیر باشه نفی اکراه شامل می شود، مالم یبلغ الدم، فقط یه استثناء دارد که اون دم باشه. این یک ادله نفی الاکراه عام است و عموم نفی الحرج اونم عمومیت دارد الا الدم، فقط یه استثناء داره، من در حرج نباید قرار بگیرم، حالا برای دیگری در حرج قرار بگیره این شامل میشه الا الدم. فان الزام الغیر تحمل الضرر، بگن آقا تو این ضرر تحمل کن و ترک ما اکره علی حرجان، اگه بخواد این رو بگیم بهش حرج میشه. بعد میاد اینجا و قوله علیه السلام انما جعلت التقیه لتحقا بحد ما فایضا بلغدن فلا تقیه، حیث انه دل علی ان حد التقیه بلوغ الدم، فقط بلوغ الدم است، فتشرع لمعدا یا فتشرع تشرع لمعدا، پس مشروع شده، مشروع است برای معدا. توجه فرمودید؟ این چون اینجور استثنا، ولی به نظر میاد که حالا بعد ما که مقامون قاضی کوچکتر از این است که بخوام برنامه‌ریزی تعرض بکنیم در این مسئله، ولی به نظر میاد که این به این صورت درست نیست، همون بچه اول درسته، یعنی این با قول دوم اون وجهی گفت اینها حدیث رفع اکراه و رفع میشهد که ضرر و امثال اینا که امتنانی انصافا، امتنان بر یک شخص که نیست، که امتنان بر امت است، منم یه فرد از امتم، اونم یه فرد از امت است، من چه خصوصیتی دارم؟ بله این واقعا شامل نمیشه به لحاظ یک شخص معین که نیست که اما تقیه، حالا اینجا خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی در تعلیقی که دارن نکته زیبایی را فرمودن، درسته ایشون میفهمن که خب اونا که امتنانیست، امتنانیست بر امت است، کما اینکه خود مرحوم شیخ هم نقل کرد، اونا شامل نمیشه، من حق ندارم برای خاطر اینکه بر من منت باشد رفع منت کنم از دیگری، یعنی منت بر اونم هست، دم جداست ها مثلا دیدم. بنابراین اینجا اما تقیه ایشون میفهمد، خوب نکته فرموده است به نظرم، میفهمد که ادله تقیه ناظر هست به اون مرتبه بالای از مسئله که اون بحث مثلا دم باشه، اصلا ناظر به این مورده، جان من در خطر است و حفظن مثلا لنفسهی یک ضرری به دیگری بزنم، البته جان اون نه ها، اما ضرر دیگه نمیتونم بزنم، اما اگر چنانچه مسئله جان نشود یه ضرر مالی به من بخوره به دیگری بخوره، اصلا دلیل تقیه راجع به این نیست، چون میگه اصلا انصراف داره، عبارتش این است در کتاب ارشاد و طالب جلد اول ارشاد و طالب که تعلیقه است بر مکاسب الى تعلیق علی المکاسب الجزء الاول. بله میفهمد. بله قوله انما جعلت التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه، به اعتبار ان مفهوم القضیه شرطیه جواز التقیه به غیر اراقه الدم من سایر المحرمات. یعنی قول شیخ را نقل میکنه، یعنی وجه استدلال شیخ این است که مفهومش این است که در غیر از دم ضررهای دیگر را به دیگران میشود وارد کرد دفعا ضرر از خود. و فیه ایشون نقل و فیه ان المراد بالتقیت فیه، یعنی فیه این در قوله علیه السلام، التقیه به مرتبتها العلیا و هو التحفظ علی النفس من التلف به قرینت تعلیل لیحقن. تعلیل چی است؟ انما جعلت التقیه لیحقن به الدم یا لتحقن به الدماء. فمفهوم الشرطیه مفهومش اینه ان التقیه ای تحفظ علی النفس من التلف موجبتون لجواز کل محرمه. من برای اینکه جانم را حفظ کنم در یه تقیه موید چی؟ موید هر حرام دیگری را میتونی جواز حتی لإضرار بالغیر مالن او عرزن. و انما لا تجوز التقیه و تحفظ علی النفس من الطلب به اراقت الدم، فقط یه استثناء داره، یعنی یجوز و حفظن لنفس هر ضرری را هر حرامی را مرتکب بشوی حفظن لنفس ها، چون برای مثلا تبری از پیغمبر باشه مثل قضیه عمار، تبری از خدا حتی باشه، اینا همه جایزه. به مرحله دم که رسید دیگه نه، پس بنابراین اینا راجع به حفظ النفس خلاصه ادله تا نه حفظ المال باشه یا حفظ الارض باشه که بگم من برای حفظ مالم یا حفظ ارضم به دیگری مثلا تعرض بکنم. میفهمم من نه ناظر به اینها نیست. بله و انما لا تجوز التقیه و تحفظ علی النفس من الطلب به اراقه الدم و اجلاء فلان و تحفظ علی الضرر المالی و نحوهی خارج عن مدلولی منطوقا و مفهوما. بعضم نکته خیلی قشنگی فهمید، یعنی اصلا ادله تقیه به اون تعلیلی که دارد ها، اون بحثایی که قبلا میکردیم اینجا، اونجا جای عقل است ها، یعنی اون تعلیلی که میگوید تقیه فلسفه اش حفظ الدم است، نگفته از تقیه حفظ المال است که اصلا علت تشریع تقیه چه چیز است؟ حفظ الدم است نه حفظ المال است، که بعد بگوییم که حالا من میتوانم مال خودم را حفظ بکنم با ضرر مالی به دیگرین زدن. اصلا این تقیه منطوقا، ادله تقیه منطوقا مفهوما از ضرر مالی خارجه، چون فقط راجع به حفظ النفس است. به عظم نکته دقیقه اینطور نیست. متوجه نکته ایشون شدید یا نشدید؟ نکته ایشون این است، عبارتش این است، میفهمد که و تحفظ علی الضرر المالی و نحوهی خارج عن مدلولهی منطوقا و مفهوما. چرا؟ چون تعلیلی که آمد گفت انما جعلت شرعت تقیید چه چیز؟ لتحقن الدم، لیحقن الدم، اصلا فلسفه تقیید حفظ الدم است، کاری به کار چیزای دیگه نداره که مال اینا را شامل بشه، لذا منطوقا مفهوما از اینا منصرفه، اینا خود داخل دلیل تقیید نیستن. خب اون ادله دیگر چطور؟ رفع الاکراه و رفع نمیدونم ضرر و امثال اینا، اونم گفت امتنانیه، خود شیخ هم فرمود اونا امتنانیه، امتنان بر امته. چطور میاد یک شخص خاصی رو بگیره؟ آقا اگر امتنان بر من است که ضرر نخوره بر اونم نیست. پس خلاصه داخل چه میشه اجمالا؟ اینا داخل هم قاعده اهم و مهم میشه، یعنی باید در این موارد طبق قاعده اهم و مهم خلاصه که تزاحم هست اقدام کرد. این راجع به چند تا فرق بود که به نظر می آمد در باب اهم و مهم ممکنه که استثنای چیزی باشه، این را حالا دیگه عرض کردیم خدمت شریفتون. ادامه بحث ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.